أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. مواردی استثناء شده که چهار موردش را مرحوم سید یک جا ذکر کرد: دار و بیت و حانوت و اجیر. ادله اینها را هم اشاره کردیم. بعد ایشون رها و آسیاب و کشتی را هم اضافه میکنم، یعنی احتیاطاً این دو مورد هم داخل همون موارد استثناست. اینجا هم به اکثر نمیشود اجاره داد مگر اون دو شرط باشد. و در آخر سر هم ارز را ایشون مطرح میکنن. ما راجع به عرض دیروز عرض کردیم که روایات سه دسته هستن و اون دسته مفصله را ما معیار قرار میدیم. بس در عرض قائل میشیم اگر مضمون باشد اجرت، نمیشود بیشتر اجاره داد. اگر مضمون نباشد اشکال نداره. اما راجع به آسیاب و سفینه، روایتی که آسیاب را مطرح می کند ظاهراً در بحث قبلی آمده، روایت موثقه ابو بصیر هست. بله، اونجا هست که اینی لأکره ان استأجر رها یا رهن وحدها ثم اواجرها به اکثر من مستعجرتها به الا ان یحدث فیها حدثاً او یغرم فیها غرامتاً. در این روایت می فرماید که اینی لأکره، من دوست ندارم که یک رها، یک آسیابی رو اجاره بکنم بعد به بیشتر از اون چیزی که اجاره کردم اجاره بدهم، مگر اینکه یه کاری در اونجا انجام داده باشه یا یه غرامتی را به عهده بگیرم. مثلا فرض کن که صاحب اون رها که به ما اجاره داده بدهکاری داشته به دولت، مالیات باید میداده، اونا به عهده بگیریم، بگیم آقا ما غرامت شما را به عهده میگیریم، این را شما خب این یعنی به اصطلاح اونا به عهده بگیرد بعد به مستأجر دیگری اجاره بدهد، این غرامتی را به عهده بگیرد، یک کاری اونجا انجام بدهد، یه بدهی، یه مالیاتی را به عهده بگیرد به دومی اجاره بدهد، اشکال نداره. باز صحیحه سلیمان ابن خالد، اونجا هم اینی لأکرهو ان استعجر الرها وحدها ثم اعاجرها به اکثر مما استعجرتها الا ان احدث فیها حدثاً او اغرم فیها غرما. می فرماید که من دوست ندارم این کار بکنم مگر اینکه یک کاری انجام بدم، تعمیراتش انجام بدم، اون سنگ آسیاب را در بیارن، مدتی که کار کرد ظاهرن در میارن، دوباره اون دندانهاش را تیز میکنن. دوست فرمودید خب یه کاری انجام بده در اونجا، کاری، یا اینکه غرامتش را به عهده بگیرم، یعنی مثلا بدهی چیزی، مالیاتی به عهده بگیرم. خب الا ان دلالت هما قاصره که در اون عبارت هست اونو حذف کنید، اون دلالت ما قاصره. بله اون حذف کنید، چون اون عبارتی بوده که ما باید حذف میکردیم بس نکردیم. خب مرحوم آقای تبریزی گفته این دلالت اینها درست نیست، برای اینکه کلمه کراهت آمده، کراهت هم عم از تحریم و عم از تحریم و عم از کراهت اصطلاحی هست. پس بنابراین شما نمیتونید بگید این حرامه، شما میخواید بگید این کار حرامه دیگه، جایز نیست. ولی در روایت کلمه کراهت آمده، کراهت هم با حرمت سازگاری داره هم با کراهت. این بیان مرحوم آقای تبریزیه. ما عرض کردیم نه، کراهت در روایات ظهور داره در حرمت. کراهت در روایت ظهور در چی داره؟ در حرمت داره. و لذا صاحب حدایق فرموده که اکثر استعمال کراهت در روایت در حرمته. توجه کردی؟ این اصطلاحی که هست این بعدن در آمده، کراهت در مقابل حرمت. پس بنابراین طبق ظهوری که کلمه کراهت داره، ما این روایت رو حمل بر حرمت میکنیم، نه حمل بر کراهت اصطلاحی میکنیم. این که ایشون فرمودن این دلالتش تام نیست، اینو ما قبول نداریم. این الا ان دلالت ما قاصره، شاید عبارت ایشون است که اینجا مونده، باید اینو حذف کنیم. ما گفتیم فإن الكراهة ظاهرة في خصوص التحريم، این کراهة ظاهره در چی؟ آقا خصوص تحریم. كما لا يخفى، بله قد يقال انه اعم من التحريم والكراهة الاصطلاحية، قد يقال، استاد تبریزی تو فرمودن، ولكنه محل اشكال، فإن اطلاقها ظاهر في التحريم، اطلاق وقت مطلق کلمه کراهة آمد در حدیث، این ظهور داره در چی؟ آقا در تحریم، به خاطر کثرت استعمال کراهت در روایت به معنای تحریم.
یعنی جایی که تحریم نباشد کراهت در مقابل تحریم، شما هم بر حرمت شد؟
بله هم بر حرمت میکنیم، برای ظهوری که عرض کردم که معمولا کلمه کراهت در روایات به معنای به اصطلاح، نه اجمال نداره، ظهور داره، ظهور داره کراهت در حرمت. بله آقای عسکری اصلا حرف نمیزنن، با روایاتشون زیاد میسین که الحمدلله سرکار داره. کلمه کراهت اگر با روایت انشاءالله محصول باشی میبینیم که نه، بیشتر به معنای حرمت آمده، نه همون بیشتر، یه همون بیشتر ظهور درست میکنه دیگه، یعنی اون کسرت استعمال میشد چی؟ آقا ظهور دیگه. باید یک قرینه باشه که ترکش جایزه، اگه قرینه باشه که اون ترکش جایزه، اون موقع هم میکنیم بر کراهت اصطلاحی. اما قرینه نباشه، خود صرف کلمه کراهت باشه، کراهت تنها باشه، دوست فرمودید هم بر حرمت می شود. اگه قرینه بر جواز ترک بود، اون موقع بله هم بر کراهت اصطلاحی می شود. این بیانی هست که راجع به رها آسیاب. پس آسیاب هم شد جزء اون موارد، موارد چهارگانه شد، پنجگانه عرض رو هم اضافه کردیم. در برخی از سور رها هم شد ششمی، سفینه هفتمی. ظاهر این است که سفینه را هم به بیشتر اجاره دادن جایز نیست. اگر اجاره کرده به اجرتی بخواد به بیشتر اجاره بدهد، این جایز نیست. دلیل این مطلب این روایتی هست که مرحوم شیخ به اسناد خودش از صفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن غیاث ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عن ابیه علیه السلام، روایت موثقه است، فقط غیاث ابن کلوب غیر امامیه، ولذا روایت را میگه موثقه، بقیه امامی هستن و ثقه هستن. از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه نقل شده که کان یقول لا بأس ان یستأجر الرجل الدار او الارض او السفینه اینا را اجاره بده بکند، ثم یعاذرها به اکثر، به بیشتر اجاره بدهد، این اشکال نداره، مما استأجرها به، از اون مبلغی که خودش اجاره کرده به اون مبلغ، کی اذا اصلح فیها شیئا، اگر چیزی اونجا تعمیر بکنه، اصلاح بکنه، اگر یک کاری کرد در اونجا به بیشتر دادن اشکال ندارد. مفهوم این روایت این است که اگر اصلاحی انجام نداده حق نداره به بیشتر اینا رو اجاره بدهد. توجه فرمودید؟ پس سفینه هم اضافه شد به اون مواردی که قبلا گفتیم، دار و اجیر و اینها، این هم اضافه شد، سفینه هم اضافه شد. پس در این موارد هفتگانه حق ندارد مستأجر که اجاره کرده در اجاره دوم بیشتر بگیرد، در اجاره دوم بیشتر بگیرد، مگر اینکه یک کاری در اونجا انجام داده باشد. هتل را اجاره کرده، باید یه کاری در هتل، یه تعمیرات، یه چیزی انجام بده، بعد هم خب شما به مسافرین به بیشتر اجاره بده، اشکال نداره، اول فرمودید. اما هیچ کاری نکرده بیایی به بیشتر اجاره بدی، الان هواپیماها شاید خیلیشون اجاره ایه، در هواپیمایی ها مثلا، حالا خیلیشون نمیدونه، بعضی هاشون خب ما شنیدیم اینا اجاره کردن، از شرکت های دیگه اجاره کردن. و اینا را که اجاره کردن باید یه کاری در این هواپیما یه دست به سر صورتش بکشن، بعد به بیشتر از مسافرین بلیتی که میگن مثلا بیشتر بگیرن. داخلی خارجی، بالاخره همه دیگه شرکت هایی که هست دیگه، شرکت های هواپیمایی. توجه کردید؟ و این هواپیماها که مثلا بعضی هاشون مثلا اجاره ای هستن، اینا باید بخوان بیشتر بگیرن چیکار بکنن؟ باید همین یه اصلاح یک کاری انجام بدن. بعد البته هواپیما ما دلیل نداشتیم، مگر اینکه به قول ایشون ملحق بکنیم به سفینه. اگر خب عرض میکنم دیگه میشه بله معلوم شهید صدر اتفاقا ظاهرن این هم میخواد بفرماین، دیروز هم اشاره کردم یا شهید صدر و شاگردش معلوم آقای هاشمی میخوان این رو بگن، میخوان بگن بابا این مخصوص این موارد نیست، این موارد مثاله، در همه موارد برنامه شرعی این است که انسان پول در تجارت پول مضمون گیرش نیاد، باید یک خرجی بکند، ریسکی بپذیرد، پول بیارد، و الا پول مضمون گیرش بیاد این درست نیست. یعنی ایشون میخواد یه سینه کبرای از اینا استفاده بکند، توجه کردید؟ و اگر این کبرا رو کسی استفاده بکند، حالا اون یه مطلب دیگر، ولی اگر بگد نه اینطوری ما نمیتونیم این کبرا رو استفاده بکنیم، اون موقع دیگه باید موارد منصور رو باید بگیم. حالا شما بگید که آقا این سفینه فضایی هست، این هم مثلا که انه این هواپیما هم سفینه هست، یعنی سفینه فضایی هست، حالا بالاخره اگر کسی اینا رو بگد یه بحث دیگه است. اتفاقا به اون ماهواره ها میگن سفینه، عربا میگن سفینه، سفینه فضایی میگن. همین دیگه، همین دیگه، همین بحث میاد که این باید یک کاری اونجا انجام داده باشه. اگر به اکثر میشود، یعنی اگر طوری هست که اون دریافتیش از مجموع اونها اکثر میشود، حق نداره این کار رو بکنه.
در کتب حیوانشناسی عربا مثل تبریری یا مثلا جاوه به شطور هم سفینه اطلاق کردن.
به شطور هم سفینه، یه توسعه‌ای میشن، یه توسعه، یه مجازیته. یه کاری بکنه دیگه بالاخره.
حکمت
صندلی غیر صندلی بالاخره یک کاری عمدیه یحت صفی حدثن هر کاری. بله حالا دیگه در کشتی یک کاری بکنه، حالا کشتی یه جاشو تعمیر بکنه، موتورشو تعمیر بکنه، باز میگه من کار کردم دیگه. بله چی اضافه کنم؟
آپشن بذار مثلا
چه ضایع بودن هر چی یحت صد صد کند، یه خیلی وسیع هست، هر کاری بکند که عهد صفی حدثن هست کافیه. خب مطلب بعدی این است که آیا میتواند بعضش چطور یه خانه مثلا سه اتاقی اجاره کرده، یه اتاقش خودش نشسته دو تا اتاق رو میخواد اجاره بده، اونا رو چی؟ اونجا هم نمیتواند به بیشتر اجاره بدهد؟ میفرماین که اونجا هم نمیتونه به بیشتر، بعضش هم نمیتونه به بیشتر اجاره بدهد، بعضش هم میتوند به کمتر اجاره بدهد. به کمتر میشود اما به همون مقدار، یعنی با همون مقدار هم احتیاطا ندهد، ولی ظاهرا روایت میفرماید به همون مقدار اشکال نداره. بله الان روایتشو میخونیم. پس بنابراین این بعضش چطور؟ بعضش میفرماین که نباید به بیشتر اجاره بدهد. ببینید روایت صحیح حلبی، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، صحیح است دیگه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا استاجر دارا به عشرت دراهم، یک کسی خانه ای را به 10 درهم اجاره کرد، فسکن ثلثیها، دو ثلثش خودش نشست، دو تا اتاقش خودش نشسته، و آجر ثلثها به 10 دراهم، یک ثلثش که یه اتاقه اون را به 10 درهم اجاره داد، لم یکن بهی بعثون، فرماید اشکال نداره این کار بکنه، چون خودش 10 درهم اجاره کرد، به 10 درهم هم اجاره میده، بیشتر که نمیخواد. و لا یعاجروها به اکثر من مستعجرها به، اما بخواد به 11 درهم اجاره بدهد این کار نکند، الا ان یحدث فیه شیئا، مگر این یک کاری در اون خانه انجام داده باشد. از که انه به طریق اولا فهمیده میشد، حالا این دلیلم نبود، به طریق اولا میفهمیدیم که حالا که جمعی را نمیتواند به بیشتر اجاره بدهد، بعض را هم به طریق اولا نمیشود به بیشتر اجاره داد. این روایت هم که همون هم میفرماید دیگه، بعض را هم میفرماید به بیشتر نمیشود داد، به همون مقدار میگن اشکال نداره. البته فرمودن که احتیاط این است که به همون مقدار هم ندهد، به کمتر بدهد، این احتیاط را فرمودن. خب از این مسئله گذشتیم. این فرع جدید میشد که حالا آمد به چند نفر کمتر کمتر داد، ولی مجموع را جمع کنیم باز اون اجاره از اون اجاره بالاتر میشود، یعنی مجموع اون اتاق ها را که جدا جدا داده هر کدوم کمتر از اون مبلغ اصلی، ولی مجموعش از اون بیشتره. ظاهرا این هم جایز نیست دیگه، از این روایت فرمود که به اکثر ندهد، الان به اکثر مطلق بود، به اکثر به یه نفر ندهد یا به چند نفر ندهد، فرق نمی‌کنه، به چند نفر هم مجموع را به اکثر میشه، صدق اکثر میکنه دیگه، میگن آقا این آقا بعض را به اکثر داد ولو به چند نفر داد فرمودید. خب پس بنابراین بعض را هم نمیشود به اکثر داد، حالا باید یا به همون مقدار بدهد بعض را یا به کمتر بدهد. خب از این مسئله میگذریم. مسئله دوم، مسئله دوم این است که یک کسی یک کاری را پذیرفته، شرکت خیلی بزرگیه، آمده یک کاری را به صورت پیمانکاری پذیرفته، این پل را من میسازم، این کارخانه را من میسازم، این پارک را من درست میکنم، بعد این شرکت یه معماری پول میده میگه برو اینجا را درست میکن، بعد فرمودید یه نویسنده خیلی زبردست یه قرارداد میبنده در یه موضوعی یک مطلبی بنویسه، بعد به شاگردش میگه که بابا شما این مقاله رو بنویس، به شاگردش هم یه پولی میده، خودش به اون طرف، اون طرف آمده با این قرارداد بسته، این هم میره با کسی دیگه قرارداد میبنده به کمتر، حالا یا به بیشتر یا به مساوی. یه خیاطیه آقای مثلا فلان معروف عرب‌پور مثلا مرحوم، خب این همه میرن پیشش قبا بدوزن، اینم میبینه که خب قبا رو میپذیره، چند تا شاگرد دورش راه انداخته یا به خیاطهای دیگر میده، اونها درست میکنن و بعد به کمتر مثلا یا به همون قیمت، بعد میاره اینا تحویل اون سفارش دهنده اون صاحب پارچه میدهد. آیا این جایزه؟ یک کار را بپذیرن تحویل بدن اون کار را به دیگری. این مسئله غیر از اون مسئله قبلی بود ها. مسئله قبلی بود که یه جای را اجاره کرده میخواد به بالاتر اجاره بدهد. در این مسئله یک اجیره، اجیر میخواد اون کاری که به عهده گرفته به دیگری بدهد. اونجا مستأجر میخواست بدهد، اینجا اجیر یعنی موجر اجیر میکنه. اجیر افراد دیگر اجیر میکند که این کار انجام بدن. آیا این درسته؟ الان شرکت ها معمولا کارشان همینه، شرکت های بزرگ همین کار را میرن خودشان طرف قرارداد میشن، بعد اون کار را میدن، سفارش میدن به اشخاص دیگر، اون را انجام میدن طبق اون استانداری که دارن و تحویل صاحب کار میدن. توجه فرمودید؟ آیا این جایزه؟ خب اینجا چند مسئله، چند فرع هست. این فروع را ما اول مطرح کردیم، گفتیم در این مسئله فروع هست، در حاشیه نگاه بفرمایید گفتیم اینجا فروع چهارگانه هست. فرع اول این است که اصلا این دادن این کار به دیگری جایزه یا جایز نیست یا باید خودش انجام بده. فرع دوم این است که حالا فرض کن که جایز اشکال نداره، خب آیا اون مورد عمل را هم میتوند به اون طرف تحویل بده، پارچه را بدهد به اون خیاط بعدی بگد شما ببرین بدوز مورد عمل را؟ مطلب سوم این است که به مساوی و به بالاتر اجاره دادن. مطلب چهارم این است که به اقل اجاره دادن. و بعضی از اینها فرع اول روشن جایزه اگر این آقا شرط کرده باشد که خودت باید انجام بدی، بله حق نداره، اما شرط نکرده و اطلاق هم منصرف نیست، اطلاق اجاره هم منصرف نیست، اونجا بله حق داره دیگه، گفته اینو انجام بده، خب این معموله که میدم به دیگری دیگه میده، میده به اون شاگردش برانش انجام میده دیگه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین فرع اول کنده روشنه، اگر شرط شده باشه حق نداره خودت انجام بدی، به دیگر اجاره ندی، از جیر دیگر نگیری. اگر شرط شده یا انصرافش این است که باید خودش انجام بدهد، اونجا حق نداره، اما شرط نشده انصرافی هم نیست حق داره. این مسئله به اول روشنه. فرع دوم این است که آیا مورد عمل را میتواند به اون طرف تقسیم بکند یا نه. مرحوم سید میفرماید حق ندارد، حق ندارد مورد عمل را تقسیم بکنن، باید اگر به خیاط دیگر میگرد بیاد، بیاد همینجا خیاطی بکن جلوی هم روی میز من باید انجام بدی، نه اینکه پارچه ای طرف را بدهد به دست اون آقا ببرد. کی؟ ها اون شخص دوم، شخص دوم توانایی نداره. خب این آقا از اول شرط میکرد که باید خودت انجام بدی، شرط نکرده، شرط نکرده، خب اونم داده به دیگری، علل ظاهر اونم توانایی داره دیگه، اگر نداشته باشه خب تقصیر میشه و تقصیر بکنه اون ضامن میشود. فرض این است که نه اونم بلده، اونم تقصیر نمیکنه، درست انجام میدن. خب بس مرحوم سیه صاحب عروه فرمودن حق ندارد. ایشون در مسئله قبل هم اگه خاطرتون باشه میفرمود که عین مستأجره را حق ندارد به دیگری اجاره بده، تحویل بدهد، باید همراهش باشه. نظیر اون رو همینجا هم فرمودیشون. نظیر همون مسئله که اونجا فرمودن، اینجا میفرماید که حق داره اجاره بدهد، ولی حق نداره مورد عمل را به اون اجیر دوم تحویل بدهد، چون اینها ملازمه ندارن. خب مرحوم صاحب مستمسک و آقای خویی و دیگر بزرگان گفتن نه اشکال نداره، و استدلال کردن به دو وجه. وجه اول گفتن مقتضای اطلاق اذن در اجاره در اجیر گرفتن اینه. وقتی این آقا گفت که آقا ای شرکت شما این انجام بده، اطلاقش این است که شما میتونی اجیرم بگیری. وقتی این طور شد اجیر گرفت، باید تحویل بده اونو کار بکنه دیگه. مقتضای اطلاق اذن در اجاره این است که اذن میدهد این منم تحویل بده، و الا شرط میکرد اخ نداری به دیگری بدی. توجه کردی؟ خب این وجه اول. هم مرحوم مستمسک اینا گفتن، هم آقای خویی گفتن، عبارت هر دو را من آوردم که ظاهر این است که اشکال نداره، برای اینکه اطلاق فرض ما اطلاق دیگه مطلق گذاشتی. وجه دوم روایت هست. روایت ببینید اینه، این روایت شاید قبلا هم گذشت. سند شیخ هست به محمد بن حسن صفار، سند صحیحه. قال کتبت الى الفقیه علیه السلام، به امام حسن عسکری علیه السلام نوشتم، فی رجل دفع ثوبا الى القصار، کسی به اون شخص قصار، رفوگر لباس، لباس ها رو قبلا میدادن تعمیر میکردن مثلا فلان میکردن، خب به اون رفوگر لباس من یه لباسی دادم، توجه کردید، لیو قصره، که لباس را تعمیر بکنن. فدفعه القصار الى قصار غیره، اون قصار به قصار دیگری داد، لیقصره فضاع الصوم، بعدا اون لباس ما در وسط گم شد، ما قالشویی را قالی را دادیم به این قالشویی، قالی ما را بشوید و رفوگری بکند و فلان تعمیر بکند، بعد این قالشویی هم داده به کسی دیگر، در وسط این قالی ما گم شد. خب هل یجب علی القصار ان یرده اذا دفعه الى غیره، در این قصار اولی که طرف من بوده واجب است که اون ثوب من را برگردوند، اگر به دیگری داده واجب برش برگردونه، ضامنه. و این کان القصار معمونن، ولو اینکه این قصار اولی آدم امینی بوده، البته قصار اولی دومی نداره، قصار معمون بوده، آدم امینی بوده. فوق علیه السلام، امام اینطوری نوشتن، توقیع کردن، هو ضامن له، این شخص قصار ضامنه، الا ان یکون ثقه معمونا ان شاء الله، مگر اینکه ثقه و معمون باشه، آدم مورد اطمینانیه، به آدم مورد اطمینان دیگه هم داده، خب در وسط پیش میاد، حالا این از بین رفته، توجه فرمودید، خب ممکنه در خانه‌اش هم از بین میرفت، خب یعنی یک پیش آمدی شده. این فرماین اگر ثقه و معمون بده ضامن نیست. پس این روایت چی را میفهمونه؟ دادن اون اجیر به اجیری دیگر جایزه و زمانی هم در کار توجه فرمودید. خب مرحوم نائینی اینجا یه جمله‌ای دارن در حاشیه عروه، میگن اگر عادت در این مسئله این است که بدن به دیگری، اشکال نداره بدن، اما اگر عادت این است که خودش باید این کار انجام بده، به دیگری ندن، اینجا حق نداره. ایشون فرق گذاشته بین ماجرت العاده و بین مالم تجری العاده. فرمایشون به نظر میاد فرمایش خوبیه. اگر عادت نیست، این معناش نیست که این آقا در حقیقت اجازه نمیداد دیگه، شرط ضمنی کرده خودت انجام بدی. میگه بابا بنا بود این کار را شما انجام بدید، مگه نمیدونی این تو شهر ما همین طوریه، برنامه همین طوریه، اصلا ممنوعه به دیگری دادن، مثلا حالا بالاخره عادت بر اینه، و اگر عادت باشه معناش این است که یه شرط ارتکازی هست تو قرارداد که به دیگری نباید بدی، و پس حق نداره. پس فرمایش مرحوم نائینی در حقیقت برمیگرده به این که آیا یه سین شرط ارتکازی هست یا نیست. اگر باشه بله باید حتما ملتزم بشه. توجه فرمودید. الحمدلله رب العالمین.